بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبت له علیه السلام و فیها یصف العرب قبل البعثه ثم یصف حاله قبل البیعه قبل البیعه له. انشاءالله به حول و قوه الهی توفیقی است که بتوانیم به برکت این ایام آغازین ماه رجب، روز نخستین این ماه که امروز بود و میلاد فرخنده و مسعود وجود و مبارک حجت بالغه الهی حضرت باقر علم الاولین و الاخرین و انشاءالله مناسبت های دیگری که در این روزهای ابتدایی این ماه وجود دارد خدمت عزیزان چند شبی رو انجام وظیفه کنیم. مناسبت این ماه هم به گمان بنده اختصاص می کند که سراغ سخنان دلنشین و دلنواز امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین برویم و انشاءالله همون سیر بازگو کردن مباحث هفتگی نهج البلاغه رو پیگیری کنیم. توفیقی بود تا پایان خطبه 25 خدمت بزرگواران و عزیزان مباحث مطرح شد. الان انشاءالله من خطبه 26 رو محضر باکتون بازگو میکنم. البته استحضار دارید طبعا در ردیف همون خطبه هایی هستیم که کوتاهن، خطبه هایی که 1-2 نوبت بیشتر مباحث اون نخواهد بود. اما در عنوان خطبه 26 چنین است که به من خطبت الله علیه السلام از خطبه های وجود مبارک امام است، درود و خدا بر او بود که و فیها یصف العرب. امام در این خطبه توصیف می کنند حال و هوای جامعه عرب را قبل از بعثت پیامبر اسلام، وانگاه یه وصفی رو و گزارشی رو بازگو می کنند از حال خودشون قبل از بیعت، قبل از بیعت با خلفا. آغاز کلام امیرالمؤمنین این است که ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله. نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب علی شر دین فی شر دار منیخون بین حجاره خشن و حیات سم. امام چنین می فرماید که براستی خداوند پیامبر را مبعوث کرد در حال این که نذیر برای عالمین بود، بیدارگری برای جهانیان و امینی بر تنزیل و وحی الهی، و حال این که شما مردم ای گروه عرب در بدترین بر بدترین شرایط دینداری و آیین بودید، محیط اجتماعی شما چنین، محیط جغرافی شما اون چنان، وجود و مبارک امام ادامه میدن که خواهیم گفت. اما مقدمتاً عرض میکنم از مباحثی که در نهج البلاغه متعدد دیده میشود که امام اعتناء و توجه به این مبحث دارند، مقوله توصیف جامعه عرب قبل از بعثت پیامبر است. در خطبه نخستین نهج البلاغه هم ملاحظه فرمودید که امام یه اشاراتی داشتن. خطبه های مستقلی رو امیر المومنین ایراد می کنن که کل خطبه اختصاص به این بحث دارد. گاه در مواردی نیمی از خطبه رو گاهی خطبه‌های کوچک نقض تمام این خطبه به زیبایی و وضوح کامل حال و هوای جامعه قبل از اسلام رو بازگو می کند. همان اجتماعی که قرآن کریم جاهلیت الاولا از اون یاد می کند، عصر جاهلی، جامعه جاهلیت رو امام به تصویر می کشند. چرا؟ امام به عنوان یک ناظر امین، یک گزارشگر صادق که خود شاهد حال و هوا و شرایط اجتماعی است که در آن زیسته است، گزارشی رو بازگو می کند به دو جهت. یک اینکه به جامعه ای که مخاطب قرآن به اسلام شده اند متذکر شود که پیشینه شما چه بود، بر شما چه می گذشت، چه حال و هوایی شما داشتید و چه وضعیتی تنگ کردید و امروز به اینجا رسیدید. نکته دوم این که در این حال امیر با توصیف شرایط اجتماعی، آیینی، به لحاظ دین، فرهنگ، آداب، وضعیت جغرافیایی جامعه عرب، توصیفی که به عمل می آورند به بیانی زیرکانه به کار کرده حقیقی اثرگذار اسلام، وحی و پیامبر مکرم اسلام اشارت می کنند که مردمانی که در چنین وضعیتی بودند چه شد که این اتفاق افتاد. جامعه‌ای که می خوانیم الان خدمت عزیزان، انسان‌هایی که با 360 بت تا می کنند و سر می کنند، چگونه کارشون به اونجا کشید که احد احد بگویند و تازیانه ها بر پشتشون نواخته شود و دنبرنه آورند و بر صراط مستقیم وحدانیت استوارانه بایستند. چه شد که این اتفاق افتاد؟ چه حرکتی توسط وحی و این پیامبر رخ داد که این گونه انقلاب عظیم فکری و اجتماعی دست داد؟ در حقیقت بنابراین امام هم به کار کرده پیامبر وحی اسلام اشاره می کنند با این توصیف و هم در این حال متذکر می شن به مردم که چه بودید، چه هستید و آنگاه بتوانید بنابر اقتضاء شکر نعمتهای الهی در مسیر ثواب درست حرکت کنید. البته نکات دیگری هم در این توصیفگری حضرت وجود دارد که دو نکته برجسته رو من متذکر شدم که در اینجا بیشتر به چشم می آید. اما الان در اینجا این گونه آغاز می کنند که خداوند به راستی پیامبر خودش رو فرستاد و حال اینکه نذیرن للعالمین و امینن علی التنزیل، دو ویژگی رو برای پیامبر امیرالمؤمنین بازگو می کنند. یک اینکه پیامبر نذیر برای عالمین بود. آشناس ذهن مبارک عزیزان با کلمه نذیر از ماده نذار و می دانیم که پیامبران الهی همه دو ویژگی رو مشترکن داشتند، رسولن مبشرین و منذرین. خداوند پیامبرانی فرستاد که اینها بشیر برای بشریت بودند و نذیر و منذر. این دو ویژگی رو قرآن برای همه پیامبران یک جا بازگو می کند. طبعا سرآمد اینها نبی مکرم اسلام هم در اوج احراز مقام نذیر بودن و بشیر بودن رو نموده است، به گونه این که برای وجود مبارکشون هم این بحث مطرح میشه و میفرمایید و میخوانید در آیات متعدد این دو صفت رو کنار هم برای پیامبر خداوند بازگو میکنند. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. به خوبی مطرح میشه و بازگو میشه این دو ویژگی برای پیامبر. اما کلمه انذار رو و نذیر بودن رو اشارت رفت بارها خدمت عزیزان که پیامبران مکرم الهی هنگامی که می آیند جامعه رو بیدار می کنند، خفتگی انسان ها رو به پایان می رسانند، از وضعیت نابهنجاری که در اون به سر می برند هشدارشون می دند، عواقب این وضع موجود رو متذکر می شن. این مقام انذار است. بعد چه می کنند به دنبال اون؟ به وضعیت مطلوب و آرمانی اینها رو فرا می خوانند و دعوت می کنند و این اشتیاق رو در جانشون می افکنند. این بشارت است و در این جایگاه بشیرند، نظیرند، به دلیل اینکه وضعیت نابسامان و نابهنجار امروز رو به انسانها متذکر میشن و پایان اون رو بشیرند، اون وضعیت مطلوب لازم را بازگو میکنند برای انسانها و اون نوید رو در جانشون ایجاد میکنند، انگیزه رو میآورند که اینها سیر خودشون رو بگیرند و برسانند خودشون رو به اون قله های مطلوب. از زاویه دیگر عرض میکنم باز خدمت دوستان، پیامبران الهی نظیرند، یعنی کاملا منصفانه و حکیمانه و طبیبانه نقاط ضعف فرد و اجتماع رو متذکر میشن به انسان ها و در این جهت کوتاهی نمی کنن، ضعف ها رو بازگو میکنن به انسان ها بی پروا. نقاط ضعف رو انسان ها بشناسند در وجود خودشون و جامعهشون، آسیب ها و ضعف ها رو، که بتوانند اصلاحی و عمل بیاورند، ارتقا و ترقی در وجودشون باشد. بعد نقاط قوت رو در کنار اون متذکر میشن. ذکر نقاط ضعف انذار است، نقاط قوت بشارت است. انبیا نظیرند و بشیرند هر دو با هم. نقاط ضعف رو بازگو میکنن، اونگاه قوت ها رو هم متذکر میشن. این دو کنار هم میشه یه اصلاح، یه سازندگی برای انسان ها و سلوکی که انسان ها باید طی کنن. فرمود نذیرن للعالمین. اما ملاحظه میفرمایید اینجا بشارت مطرح نمیشه، نذیر گفته میشه. و بارها هم در قرآن کریم خداوند هنگامی که از پیامبر یا دیگر پیامبران الهی یاد میکند، بحث انذار اینها مطرح می شود. مثلا ان هو الا نذیر، مثلا نذیر مطرح میشه با چنین حالاتی عرض می کنم به این مضامین. یعنی بحث نذیر بودن و انذار مقدم مطرح میشه، بدیهی و طبیعی است. جامعه خفته درگیر سراسر لغزش رو که بنا نیست کدوم نقطه قوت رو به اینها متذکر بشن، کدوم آرمان شهر رو برای اینها بسازن، هنگامی که ضعفشون نمیدانند و هنوز دست و پا میزنند در آسیب ها و لغزش های خودشون. لذا حکمت اختضاء میکند که انذار مقدم بر بشارت باشد. ابتداعاً بیدارگری به خدا آوردن، از وضعیت موجود اعلام نارضایی کردن و آسیب ها و پایان آن رو متذکر شدن. حالا بعد که چنین آگاهی اومد، جای آن است که قوتی بیاید، اصلاحی بیاید، چشمانداز روشن آینده مطرح بشه، انگیزه ایجاد بشه که مجموعه بشارت رو شکل میدهد. پس حق تقدم با انذار است. به همین خاطر فرمود نذیرن للعالمین. این پیامبر آمد که نذیر برای عالمین باشه. فرحال این رو همیشه من عرض می کنم، حتی فارغ از این کلام امام همیشه اشاره شده است که به همین خاطر اساسا هنگامی که انسان می خواد گام بردارد به سوی رشد و تعالی، منطق قضیه اینه که انسان ابتداعا ضعف‌های خودش بشناسد. تا زمانی که انسان ضعف‌های خیشتن خیش رو نداند، نمیتواند رشد و ارتقا داشته باشد. لازمه ی ترقی و رشد شناختن ضعف هاست، به دنبال اون راهکار زدودن و اون، بعد قوت ها رو شناختن و جایگزین کردن. میشه همین بشارت و انذار و ترتیب منطقی این. فرمود للعالمین. خب سخن امیرالمؤمنین برگرفته از قرآن است. اشاره میکند امام به دعوت جامعه پیامبر که لیکونه للعالمین نذیرا. خداوند در قرآن اشاره میکند به رسالت گسترده و جهانی پیامبر که این پیامبر برای عالمین نذیر است. این پیامبر قومی منطقی نژادی نیست، پیامبری است برای تمام بشریت. ادله کافی این کار در قرآن موجود. لأنذرکم بهی و من بلغ. من پیامبر آمده ام شما را انذار کنم و هر کسی که سخن من به او در درازای زمان برسد، من مأمور به ابلاغ به اون و رسالت اون و بیدارگری نسبت به چنین کسانی هستم. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. من پیامبر جمیع بشریتم، برای همه انسان ها آمده است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این رحمتی است برای تمام عالمیان، نه برای گروه، نژاد، منطقه، قوم، اقلیم خاص. امیرالمؤمنین فرمود این پیامبر رو خدا فرستاد نذیرا للعالمین. نکته اول، به دنبال اون و امینن علی تنزیل. خب این پیامبر با چه اسلحه و سلاحی برای تربیت بشر آمده است؟ با تنزیل. از اسامی قرآن تنزیل است. تنزیل یعنی منزل، یعنی کتاب فرود آمده. تنزیل العزیز الرحیم دیگه، تنزیل یعنی فرود آمده ایست از سوی خداوند عزیز رحیم. قرآن تنزیل است، به زیر آمده است از اون بلندای قدسی الهی در حدی که بشریت فهم و درک این معنا بکند، لذا تنزیل. اما نکته مهم اینه که امینن علی تنزیل، این پیامبر به تمام معنا امین وحی الهی است. همه پیامبران الهی این چنین بودند، باز به طریق اولا و در صدر اونها به دلیل گستردگی وحی پیامبر و تنزیل پیامبر، لازم کار آن است که پیامبر دیگه اوج امانت رو داشته باشد، کما اینکه با همین عنوان هم در میان جامعه قبل از بعثت شهرت دارد. پیامبر امین وحی است، یعنی مو به مو، ریز به ریز، جزء به جزء، آنچه خداوند در قالب تنزیل و وحی برای بشریت گفته است منتقل به انسان ها می کند و امانت دارانه مو به مو طبق آن عمل می کند. این مقام امانت پیامبر است. این همان است که ولو تقبل علینا بعض الاخاویل لاخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین. تهدید گونه خداوند اشاره می کند برای این که نشان بدهد ضمانت صدق و امانت پیامبر را اگر این پیامبر یک کلمه تقبل کنه به جای اون قول ما، یک کلمه را به جای قول ما بخواهد بگوید، کم و زیاد کند، با تمام قدرت شاهرگ وتینش رو میگیریم و قطع میکنیم. مگر میتواند این کار رو بکند؟ صیانت کامل و معصومیت و مسئولیت کامل دارد پیامبر در انتقال وحی. و ما ابدلهم انتلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. مگه من میتونم چیزی رو عوض کنم، کم کنم، زیاد کنم؟ من مأمورم به این که مو به مو تابع باشم در پیان که خدا بر من فرستاده است. پس میشه چی؟ امینن علی تنزیل. حالا اگر عبارت دوم این امینن علی تنزیل و از دلش بخوام بیرون بیاریم، معنای امینن علی تنزیل چی میشه؟ میشه مقام عصمت پیامبر. یعنی این پیامبر پیامبریست مسون و معصوم در تنزیل، در دریافت قرآن، در انتقال قرآن و در عمل و پیاده کردن و تبیین حقایق این کتاب مستطاب. خب این دو ویژگی رو در نهایت شکوهمندی امیرالمؤمنین برای معلم بزرگوار خیش پیامبر مکرم اسلام مطرح می کند. نذیرن للعالمین و امینن علی التنزیل. حالا این پیامبر با این شیوه اومد و انتم و حالین که شما معشر العرب. مراد از انتم کیست؟ یعنی اخصکم یا معشر العرب به تخصیص منصوب میشه، معشر العرب. و انتم، شما رو اراده میکنم، مردم عرب، جامعه عربی که پیامبر در این سرزمین عربی و در این سرزمین نجد، در این حجاز مبعوث شد، علی شر دین، بر بدترین دین و آیین بودید. میدانیم کلمه دین رو در مباحث تفسیری اشاره کردیم که یک کلمه دین داریم که کلن ریشه اون اشتقاق اون استعمالات اون عربی است که از اون فعل ساخته میشه دان یدینو، دائن، مدین، جزا، پاداش، حساب. اون معنای دیگری دارد. اما یک کلمه دین داریم که نه، ازش فعل ساخته نمیشه. این مشترک بین عرب و حجمه، از اونهایی است که به تعبیر سالبی مما اتفقت علیه العرب و العجم. عرب ها میگن عربی است این کلمه، عجم ها میگن عجمی است، فارس ها میگن فارسی است. کلمه دین به معنای کیش؟ آیین. حالا یا با تلفظ دین یا با تلفظ پهلوی اون دینا، دینا، همون کلمه دین است. در فارسی هم به معنای کیش و آیین، دین کرد، یکی از نسک بیستگانه به اصطلاح اوستای زرتشت. دین یعنی آیین، کیش مرام، اینجا این معنا مراد است. علی شر دین، شما بر بدترین آیین و روش ها بودید و ادیان بودید، یعنی کیشتون بدترین کیش ها بود. من بخونم این دو جمله رو، برمیگردم اینجا خدمت دوستان عزیز توضیح میدم. فی شر دارن، در بدترین خانه ها و سرزمین ها، به لحاظ چه این شر دوم دیگه شر به اصطلاح مساعدت محیط و این هاست دیگه، توی محیطی بودید که هیچ محیط با شما سر مهرورزی نداشت، محیطی سخت نامهربان و خشن، فی شر دارن منیخون بین حجارتن، حالا توضیحش میده امام، منیخون بین حجارتن فی حجارتن خشنن و حیاتن سم. کلمه منیخون از ماده نوخ، نوخ نون وافخه، هنگامی که شتر رو میخوابانن، اناخن ناقه ای ابرکا، بروکش میکنن، مقیمش میکنن، ثابتش میکنن، میگن اناخ. و اناخت به رحلک، در مورد سید الشهدا و یاران سید الشهدا میخوانید دیگه، با اونهایی که و اناخت به رحلک، اونهایی که گرد تو یا ابا عبدالله مقیم کوی عشق ورزی و جانبازی شدند. اناخه به معنای شتر رو یک جا ثابت کردن، بعد در مورد انسان هم به کار برده میشه به معنای مقیم شدن و ثابت شدن در جایی. منیخونه شما ساکن بودید و مقیم بودید. بین حجارتن در بین سنگ های خوشن، خوشن همون سخت نامهربان ناملایم، خشن که میگید همون از همون ماده است، خوشن چون جمع دیگه، حجارتن خوشن و حیاتن سم. و تو این منطقه هرچه بهایی جنبندگان و درندگان و گزندگانی بودن، من جمله حیات، مارهای سم و بیابان داغ سنگ لاخ نجد و حجاز، همین ها رو میطلبد دیگه، حیات و گزندگان، عقارب، مارهای سم. سم جمع سما، دو معنا داره، شاید معنای بهترش این است، خود این اصطلاحی بود است به مارهایی که معتقد بودن عرب که مارها رو با افسون میتونن مارشون کنن، به مارهای الهیت التی لا تؤثر فیه الرقا، الهیت التی لا ترتقا لا ترقا، درستش بگیم، به حیوانهایی که نمیتونستن افسونشون کنن، مارهایی که نمیتونستن افسونشون کنن، مارشون کنن، به اینها سما میگفتن، سم میگفتن. این خیلی معنی خوبی است با فرهنگ عربی. اما به لحاظ لغوی اگر بگیم سم از ماده اسم، سما هم همینطور، یعنی مارهای کر. خب چه چیزی رو امام اراده میکنه از این طبیعی؟ یعنی مارهایی که گوششون به هیچ خطر و آسیبی بی باکانه و بی محابا نیست، کسی اینها رو پیشون کند، هیشون کند، دنبالشون بگیره، هیچ تأثیری نداره، اینا حجمه و حمله خودشون رو میکنن. یعنی این محیط خشن خوشن و حیوانات سخت، درندگان و گزندگان جدی و حیات سم. تشربون الکدر، می نوشیدید، خوردنتون چی بود مردم عرب قبل از این آیین و آمدن این پیامبر رحمت و وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی؟ می نوشیدید کدر، کدر همون کدر که می فرموید ناصاف، آب نوشیدنی شما آب آلوده کثیف. خب بالاخره این سرزمین سرزمینی نیست که آبگاه هایی داشته باشند، اینها قنات نداشتند، اینها چاه و مکینه نداشتند، اینها منابع آبی که نداشتند. آب این مناطق نوعاً از کجا بود؟ از آسمان نزولات که می آمد، قدران، قدیر جمعش میشه چی؟ میشه قدران. اینو جمع میکردن در چاله ها، گودال ها، به زمین هدایتش میکردن، میشد قدیر. شما که در خاطر مبارکتون تا کلمه قدیر میاد، خم کنه دریا بگو ای هوش یار، مست می اون همه روزگار، جرعه چشان می ناب قدیر، خلق همه جمله صغیر و کبیر، همه خماریم ز صحبای ناب، مست می آن همه شیخ و شاب. یادتون از قدیر خم میاد، خب از همینجاست دیگه. قدیر یعنی آبگاه، حالا اون در منطقه خم بوده، از قدیر خم شده. اینها در قدیر بود. حالا بعد چه اتفاقی میافتاد؟ آب رو جمع میکردن، بعد گذار زمان، گرمای هوا، ورود حشرات، چه میکرد با این آب؟ این چه آبی بود؟ چه استانداردهای شرب در این رایه؟ با کدوم آزمایشگاه این رو میسنجیدن و میخوردن؟ آب کدیر، ناپالوده، ناصافی. حالا اضافه بفرمایید با کمال عذرخواهی عرض میکنم با فرهنگ جاهلیت عربی که با کمال پوزش عرض میکنم که در همون آب ادرار هم میکردند، در همون آب چه هم میکردند و با این شیوه، این آب این جماعت است. یشربون الکدره، نه بهداشتیست، نه نظافتیست، نه سلامتیست. تشربون الکدر، چی میخوردید؟ گاهی در بعض از عبارات عرب این دقیق ها که عرض میکنم میگفتن بالاخره ابوال الابله خیر من البانا، اون فرهنگه که میگفتن بول شطور از شیر شطور بهتر و لذیذتر و گواراتره. تشربون الکدر و تأکلون الجشبه، خوردنی هاتون چه بود؟ تغذیتون چه بود؟ تأکلون الجشب، جشب یعنی قلیز، یعنی باز هم همون معنای درشتی، ناملایمی، ناگواری، ناسازگاری با وجود انسان. غذای شما هم، خوردنی هاتون هم بالاخره گفت شیر شطور خوردن سوسمار. عرب را به جایی رسیده از کار که تاج کیان می کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. حالا نقل قول به اصطلاح یه وقتی عرض می کردم اگرم منصوب فردوسی باشد، نقل قول فوش نیست، نقل فوش نیست به اصطلاح. تأکلون الجشبم و تصفکون دماءکم، اجازه بدید حالا که گفتم تا پایان بگم برگردم بعد خدمت هستم. و تصفکون دماءکم، صفک یعنی ریختن، در مورد خون به کار برده میشه. تصفکون دماءکم، به راحتی خون هم میریختید، یعنی در میان شما چیزی به نام جان محترم وجود نداره، چیزی به نام نفس محترم وجود نداره. حالا از ابتدای آیه که بخونیم انعکاس تمام اینها رو کجا میبینید؟ ابتدا قبل از کلام امیرالمومنین در آینه وحی، و خداوند از همون اول شر دینی و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین رو مطرح میکنه، ضلالت و گمراهی آشکار این جماعت که در نهایت انحطاط و حضیض ذلت دست و پا دارن میزنن، بازگو میکنند ذاتا تا میرسیم انشاءالله. تسبکون دماءکم، بدون هیچ حرمتی برای جانها و خونها، برای انسانها، نه حقوقی نه حدودی، مانند آب خوردن خون انسان میریختید و میکشتید، اون هم قتلهای جمعی، قتلهای قبیلهی، قتلهای گروهی، صدها و هزاران قارتهای این چینی که هدف اون قتل و خونریزی در میان شما بود. به فرزندانتون هم رحم نمی کردید، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فرزندانتون هم می کشتید به بهانه های اقتصادی یا به مسائل واهی دیگر. تصفکون دماءکم، خونریزی در بین شما جاری بود. و تقطعون ارحامکم، من اینجا عرض کنم خدمتون در اون جمله اول ان الله بعث، ما بر اساس نسخه صبحی صالح میخونیم همیشه خدمت دوستان، در آخرین تصحیح هایی که از نهج البلاغه انشاءالله نسخه جامع کامل تری امیدواریم که از همه نسخ ارائه بشه، در نسخه فاضل ارجمند و دانشمند بزرگوار قیس بهجت عطار، ان الله سبحانه، یک کلمه سبحانه اضافه داره و این واژه تقطعون ارحامکم، قطع میکردید رحم هاتون رو، فعل فعل مضارع هم هست، امام یعنی میگن این سنت جاری شماها بوده است، این کارها، خون ریزی کار دائمتون، قطع رحم کار دائمتون. تو نسخه داره تقطعون ارحامکم بهتره، یعنی تقطیعه، باب تفعیل، تشدید رو میرسونه، شدت رو میرسونه. تو قطعون ارحامکم، دم به دم روابط اجتماعیتون سست، جدا، هیچ ارتباط رحمی با هم نداشتید، پیوندهای اجتماعی رو و خانوادگی رو هیچ اعتنایی بر اون قائل نبودید، به مختصر چیزی زیر پا میگذاردید، خون هم پدر برادر فرزند میریختید و هیچ اعتنایی به ارحام و روابط اجتماعیتون نداشتید. برای نشان دادن تضعیف روابط اجتماعی ما بر رحم تاکید میکنن. تو قطع اون ارحامکم، الاسنام فیکم منصوبه، بت‌ها در میان شما نصب شده بود، یعنی رواج بازار بت و بت‌گرایی و بت‌پرستی کامل. الاسنام فیکم منصوبه،
و آثامو بکن معصوبه، و آثام جمع اسم گناه، معصوبه از ماده عین صاد به عصبه به معنای پیوند و پیوستگی محکم. عصب اعصاب به چی میگید؟ سلسله اعصاب، اون پیوندهای محکمی که در بدن وجود دارد بین تمام اعضا با سیستم عصبی وجود انسان، عصب اون پیوندهای محکم. اصابه به گروه یک دل پیوسته متحد. ولا آسام و معصوبه، و گناهان پیوند خورده به شدت با وجود شما بود، یعنی تمام وجودتون فرو رفته در گناه. اما امیرالمومنین برای بیان کلمه گناه از کدوم کلمه استفاده میکنه؟ کدوم واژه؟ اثم. اثم به معنای سقوط. گناهانی که شما رو به ورطه سقوط کامل منتهی و منجر میکرد، گناهان شنیع، به تمام زشتی ها مرتکب اون بودید. ولا آسامو معصوبه، پیوند خورده با شما به شدت. خب امام برمیگردیم به اول سخن. و انتم معشر العرب على شر دین و فی شر دار منیخون بین حجاره خشن و حیات صم. امام ابتداعا اشاره میکنند به شیوه دینداری و آیین شومی که در میان اینها وجود دارد. قبل از نزول وحی، آشنایی با توحید، حقایق اخروی، مبحث نبوت و همه مقولات ناب و پاکیزه اعتقادی که قرآن هدیه به بشریت و این جامعه کرده است. علی شر دینه. ابتداعا به بحث ضعف دینداری این مردم اشاره میکنن، بعد اشاره میکنن به شرایط جغرافیایی و محیطیشون، و به دنبال اون اشاره میکنن به روش معیشتشون و زندگی اینها، یعنی تشربون الکدر و تأکلون الجشب. سوم یا چهارم وجود مبارک حضرت اشاره میکنن به روابط سوء فرهنگی که حاکم بین اینها و رفتارهای ناهنجار اجتماعیشون. تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم. باز مجدد بر میگردن با آیین و دین اینها. الاصنام فیکم منصوبه و الاصام بکم معصوبه. میشه گفت چهار نکته اساسی رو امام در اینجا در تحلیل و نقد جامعه جاهلیت و به تصویر کشیدن آن روزگاران سیاه بازگو میکنن. ابتداعا به بحث دینداری اشاره میکنن. بازگو کردم خدمت دوستان دیگه، هرچه بخواید در آیات شریفه قرآن به شرک این جماعت و سوء عقاید اینها در لابلای آیات میبینید. خداوند سبحان اشاره میکند و بازگو میکند. افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى الکم الذکر و له الانثى تلک ازن قسمتون زیزا. سوره مبارکه نجم ده ها مورد دیگه در قرآن به بتان اینها، به انحراف فکری و شرک اینها و مسائل این چنینیشون اشاره میکنند. فی شر دار منیخون، وضعیت اجتماعی و رفتارهای زندگی اینها گاه در بعض از قرآن نمونه هایی از این مطرح میشه، حتی از بعد عبادی اینها. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسلیتا. حتی وقتی که میخواستن نمادهای عبادیشون نشان بدن، به این خانه احترام بگذارن که خانه ایست که خودشون معتقدن و میگوین به دست پدرشون اسماعیل و ابراهیم ساخته شده است، اما دور میچرخند و سود میزنن. حالا دو دستی یک دستیشو نمیدانم، بالاخره سود میزنن، کف میزنن. ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسلیتاً. این عبادت این هاست، این دین ورزی این هاست. به این شیوه خودشون میخوان تخلیه کنن. و اشاره میکنند به روش تغذیه اینها، معاششون در پس در این شکل از روش زندگی و الگوی زندگی به تعبیر ما. تسفکون دماءکم، روابط اجتماعی صفر. تقطعون ارحامکم. و بعد شما ببینید قرآن وقتی اشاره میکند به این زیبایی در آیاتش، بلا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. نکشید اون جانی که خدا برای اون احترام گذارده است، به کرامت جان و نفس انسان. اگر کسی نفسی رو بکشد، فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. به این حرمت جانها چگونه آیات شریفه قرآن هشدار جدی به این جماعت میده. و البته در دل زمان پیام خودش رو قرآن تثبیت میکند. بحث رحم رو این که می‌بینید در آیات شریفه قرآن به این شدت، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، تقوای خدایی رو داشته باشید که فردا باید پاسخ بدید در پیشگاه و به حدود او و باید جوابگوی ارحامتون باشید. یعنی پیوندهای اجتماعی، روابط اجتماعی رو از کجا ما بجوییم؟ چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام که میگفتن الاغرب و یمنع الابعد. و من چطور میتونم رابط خوب اجتماعی داشته باشم که با کسانی که با من پیوند و ارتباط خونی دارند، روابط نزدیک دارند، صفرم بعد با دیگران میخوام موفق باشم؟ اون که نمیشه. و تقطعون ارحامکم بعد الاصنام فیکم منصوبه بل آسام بکم معصوبه. من به اختصار فقط اگر اجازه بفرمایید، الاصر الجاهلی از کتاب‌های این دهه‌های اخیر است که در مورد تاریخ ادب عرب جاهلی به کنار اون گوشه ای از وضعیت جامعه جاهلیت عرب اشاره می‌کند. شوقی ضعیف، نویسنده کتاب خود عرب و البته ترجمه شده کتاب، من به دلیل سادگی از متن فارسی این کتاب خدمت دوستان یه چند سطری رو معذرم بارکتون در بیان حال و هوا میخوانم. اکثریت اعراب جاهلی مشرک بودند و به وجود نیروی الهیت، صفحه 98 رو میخونم، مکمون و منتشر در ستارگان و بعضی دیگر از مظاهر طبیعت ایمان داشتند. در اسامی قبایل عرب نشانه هایی هست بر قرب عهد به توتمیسم، قالب توتم هایی بودند، مانند کلب، بنی کلاب، کلب، سور، سعلبه، اسامی قبایل، این توتم های اوناست. یعنی همین ها رو گاه به عنوان شکل بتان خودشون و پرستش خودشون، همین حیوانات رو، گاهی سگ رو، گاهی اگاو رو، گاهی روباه رو، که جماعت برگرد توتمی که مدافع و حامی آنان پنداشته می شد گرد آمده بودند و نیز به وجود قوای مرموز در بعضی نباتات و جمادات و پرندگان و جانوران باور داشتند. ادعای رنان، ارنست رنان رو مطرح می کنه، ادعای رنان مبنی بر موحد بودن اعراب صحیح نیست، اینا توحید نداشتند، بلکه طبق آنچه در قرآن هم آمده است خدایان دیگری را با الله شریک می انگاشتند و بت‌ها و مقدسات دیگر را رمز خدایان خود قرار داده بودند، که کلبی در کتاب الاصنام به شرح آورده است. گاهی اشاره کردم به این کتاب 360 بت رو معرفی می کنه با قبیله شون، با پرستندگانشون و همه اینها در این کتاب. بسیار کتاب دقیقی است این کتاب به لحاظ تاریخی. ظاهراً ستاره پرستی نیست، سابقه دیرینه داشت. آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، که از طریق سابعه و بقایای کلدانیان بین عرب رسوخ یافته بود. همچنان که سگانه پرستی به اعتقاد به سالوس قمر، که نام قمر رو ود درستش ود، شمس لات و زهره عزا، این سالوسشون همین ود و لات و عزه و هم عزه و همین بت‌های مشهور را از عرب، از عرب جنوب گرفته بودند. آتش رو هم مقدس می شمردند، اینم بوده گاهی تو بینشون حتی، و این در آتش افروزی هنگام پیمان بستن و قربانی گذراندن برای آتش موقع طلب باران تجلی می کرد، که این کار نشان می دادن. اما بت‌پرستی بین عرب شیوع کامل داشت و آن تمثال یا مجسمه نمادی خدایانشان بود و گاه سنگ یا درخت یا چاهی را سمبل معبود میپنداشتند. در اخبار آمده است که عزا بت قطفان عبارت از درختی بود در وادی نخله شرق مکه، خالد ابن ولید آن را قطع کرد و چنین گفت: ای عزا، تو را تقدیح میکنم، نه تسبیح، که میبینم خدایت خار شده است. که یه وقتی این ابیات رو خوندم من مفصل خدمت دوستان در تفسیر قرآن به بعضی معبودها و مقدسات بت‌ها و نمادهای مشرکانه عرب اشاره می‌کند، از قبیل لات و عزا و منات در سوره نجم آیه 29 و ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر در سوره نوح آیه 23 و دیگه حالا من یه بخش رو جا بزنم. در اسامی عرب به وهب و لات و عبد و شمس و عبد العزا برمی‌خوریم، اینا دیگه کاملا مشخص و نشان دهنده حال هوای این جماعت قدیج روتر. باز دیگه اونا رو من بخوام به تفصیل بگم، حالا شکل اینها شکل زن مردش، بازی هایی و خرافاتی و عباطیلی گذشته از بت‌های مذکور در قرآن، قریش و قبایل دیگر عرب جاهلی بتان دیگری هم داشتند و مشهور است روزی که پیامبر مکه را فتح کرد در کعبه 360 بت قرار داشت. در کعبه 360 بت قرار داشت. مهمترین بت، بت قریش، حبل بود. اولو حبل، اولو حبل، اون شعاری که ابو سفیان میداد در جنگ احد. و آن تندیس آدمی بود از عقیق سرخ با دست شکسته که قریش آن را با طلا ترمیم کرده بودند و درون کعبه جلو آن 7 چوب تیر قرار داشت که بر یکی نوشته شده بود صریح، بر دیگری ملصق. بعد اگر میخواستن بگن حلالزاده بچه یا حرامزاده، میومدن به این تیرا بازی هایی داشت، حلالزادگی و حرامزادگی رو هم از اینجا تشخیص میدادن. آزمون ژنتیکشون اینطوری بود که از طریق حبل و بت حبل بگن کی حلالزاده است کی حرامزاده است و چه و چه. و قوقاییست این وضعیت آینه این مردم. خب این نویسنده به تفصیل صفحات زیادی رو اختصاص میدهد که شاید آنچه گذشت دلیل کافی باشد بر این که اعراب به طور گسترده‌ای به ارواح و حلول آن در پدیده‌های طبیعی پیرامونشون باور داشتند، هم ارواح شریر یا شیاطین، هم ارواح نیلوکار یا نیکوکار یا ملائکه. طبق آیه 19 سوره زخرف عرب ملائکه را زنینه میپنداشتند، یعنی زن میپند و میپرستیدند. تصور میکردن فرشتگان دختران خداست که اینها بماند. و نسبت به جن دیگه حالا اینها تو بالاخره از جمله اجانین سعلات، آل و این کلمه رو تو زبان عامیانه شنید، آل، این کلمه رو شنیدید؟ کلمه آل رو قدیمی ترا بهترین رو خاطرشون هست. و اون واژه‌ای که همه بلدین قول، اعتقاد به آل و قول که آن را درنده و آدمی خوار می‌دانستند از عقاید مسلم اینها. در شعری منصوب به تعبت شرا میخوانیم که گویی در شبی ظلمانی که بیابیان بیابان می نرد تینی کرد، دچار حمله ماده قولی ناشناس شد و آنقدر با آن جنگید تا هلاکش ساخت و نمیدانست است که چه مشکلی پیش آمده است. بعد شعر رو میگه که چطور میگه من قول کشتم، فلان قول کش. و دیگه عرب مشرک بود و پیام‌آوران و خدای واحد را قبول نداشت، چنان که در آیات چه می‌خوانیم کافران در این که پیامبری از میانشان برخواسته در شگفتند و چه می‌خوانند اصل نبوت و قیام. همه رو دیگه یک به یک نویسنده بازگو می‌کند. من اجازه بدید یه اشاره دیگه، این بعد دینی این جماعت بود در عصر جاهلی، یه اشارات دیگه هم به بعضی از مختصر ویژگیان در مجتمع قبیله‌ای. آفتهایی که شیوع داشت، مهمترین آن شراب و قمار و دیگه نوبت چیه بعدیش؟ زنبارگی بود. شراب و قمار و زنبارگی، یعنی موضوع شعر جاهلی و افتخار جاهلی این ستاست: شرابخواری، قماربازی و زنبارگی. اما شراب ملاحظه می شود که وصف آن بر زبان همه شاعران روان است. اعشاقیس و عدی ابن زید عبادی در توصیف باده و پیاله و خم و میکده و بزم شهره اند و به میگساری و باده پیمایی با حریفان می نازند. اعشاق می خواست بیاد ایمان بیاره، کسی اسم نمی برم بهش گفت که تو اگر بری، ابو سفیان گفت اگر بری منعت میکنه از شراب، گفت دیگه این یکی رو نگو که محبتش از دلم میره دیگه نمیرم. نیومد و اسلام نیاورد، به دلیل که دانست پیامبر نهی از شرب خمر میکند. شراب فروشان غالبا یهودی و ترسا بودن، شراب را از بصره و بلاد شام و هیره و بلاد عراق می آوردن و مشهور است که در آبادی یا محلتی چادر میزدن با رایتی پرچمی بر فراز آن به عنوان اعلان و جوانان برای می خوردن و شنیدن و ساز و آواز و مطربان و می فروش آنجا می رفتن و بعضی آنقدر افراط می کردن که به خاطر سقوط در رذایل دیگه از عضویت قبیله هم خلع می شدن، دیگه آنقدر رسوا می شدن که می گفتن این خلعا اند، اینها رو دیگه بیرونشون می کردن، خلعشون می کردن از عضویت قبیله، تبعیتشون را تابعیتشون از قبیله ملغا می کردن، دیگه اونقدر فساد و تباهی می کردن. طرفه در معلقهش می گوید از بس شراب، من دیگه ترجمه فارسی می خونم، از بس شراب بارگی و لذت پرستی مدام و فروختن و بخشیدن کهنه و نوعم، عشیرم همگان از من کنار جستن، بعد میرسه به اون اشعاری که گفت وقتی که من مردم فقط شما رو به هر چی میپرستید، به لات و منات و عزا، از شما یک وصیت دارم و خواهش دارم که جنازه من رو کنار درخت انگور دفن کنید، که جسد من هم از ریشه های درخت انگور بخورد و مست شود. پیداست که میخوارگی و جنگاوری و زنبارگی را سه خصلت جوانمردی و فتوت می دانستند. در حال باده‌پرستی به تبع آن زنبارگی در آن عصر رواج داشت، همچنان که قمار یا میسر شایع بود. بعد اقسام قمار رو مطرح می کند و عرض به خدمتتون، بله اون قسمتی که عرض کردم اینجاست که وقتی خواست بیاد ایمان بیاره، این اعشا خب شاعر معروفی بود. ابو سفیان به دو گفت این پیامبر تو را از آنچه عادت و مایه لذت است، یعنی قمار و زنا و شراب، باز می‌دارد. و اعشا از تصمیم خود منصرف شد، گفت پس نه، بدون اینها که نمیشه زندگی کرد دیگه، و نیامد و اسلام نیاورد. و من به همین بسنده می کنم خدمت دوستان و ملاحظه می فرمایید که امیرالمومنین در همین کلمات مختصر کل کتاب عصر جاهلی رو وجود اون بارا که امام داره مطرح می کنه، تاریخ جاهلیت رو دارد با همین جملات نقض موجز علوی. واقعا اینها اعجاز امیرالمومنین در کلام عزیزان. بارها گفتیم دیگه، باز نمی خواهیم وارد مباحث ادبیش بشیم. و انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دار منیخون بین حجاره خشن و حیات سم تشربون الکدر و تاکلون الجشب و تسفكون دماءکم و تقطعون ارحامکم الاصنام فیکم منصوبه و الاصام بكم معصوبه. امام به زیبایی ملاحظه فرمودید که توصیف عجیب و دقیقی رو از وضعیت جامعه جاهلیت عرب بازگو میکنه. این قسمت اول خطابه علوی به پایان میرسد در این خطبه. امام در قسمت دوم وارد میشن و اشاره میکنن که خب حالا شد و اتفاق افتاد و آمد و امین وحی آمد و بفرمایید نظیر عالمین آمد و گذشت. 23 سال عمر پربار وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اما اتفاقی که نباید بیفتد افتاد، فنظرت فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی. پیامبر به رضوان الهی پیوست. فلما اختار الله لنبیه دار اصفیائه، به تعبیر سیدت و نساء العالمین، خداوند جایگاه خاص اولیاءش رو برای پیامبر انتخاب کرد و او را از عالم عزیز ناسوتی به اوج برد. اما چه شد وضعیت اسلام؟ دیگه گویای بازگشتیست به خطبه شیخ شقیه و خطبه سوم. به همین خاطر من بعضی از مباحث رو دیگه مطرح نخواهم کرد. اما امام الان به این قسم اشاره میکنن، فنظرتو، نگاه کردم دیدم هیچ کی ندارم جز اهل بیتم، دیدم هیچ کی ندارم. حالا چطور امام میفهمن هیچ کی ندارم؟ تنهایی و غربت خودش رو، غربت او همچون یمی بیکران، قصه تنهایی او جاودان، قصه تنهایی او جاودان. از غم و از سوز دل بوتراب، دل نبود آن که نگردد کباب. حالا انشالله خدمت دوستان عزیز، من فکر میکنم با توجه به این که میخوام به مناسبت هم خدمت عزیزان چیزی بخوانم، به همینجا بحث رو به لحاظ شرح خطبه میگذاریم که بخش دوم خطبه رو فردا شب خدمت عزیزان از همین فرازی که باقی ماند انشاءالله پیگیری و تعقیب خواهیم کرد و یه مقداری از قمنامه امام در این قسمت بازگو خواهد شد و مورد استشهاد قرار میگیرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق نورانی سخن امیر المؤمنین منور و مزین بفرماید.